جرأت انتخاب با من نبود و به همین دلیل اون چه که نیما نوشته بود من چاپ کردم و اینو وظیفه خودم میدونستم.
صدای شراگیم پسر نیما یوشیج رو شنیدیم که در مورد آثار پدرشون و به ویژه رباعیاتشون توضیحاتی دادن. اما خدمت شما شنونده‌های عزیز عرض بکنم که شراگیم به معنای حاکم شهر هستش. گفتم این توضیح رو هم خدمتتون بگم چون زبان نیما طوری هستش که از کلمه ها و واژه های خاصی استفاده شده که بعضن حالا در طول برنامه هم بهش خواهیم رسید. شنونده های عزیزمون هم بعضن این سوالات رو از ما کردن و پرسیدن که بعضی از واژگان چی هستش معناش، به همین جهت بود که عرض کردم خدمتتون. اما رسیدیم به ساعت 19، شما همچنان شنونده برنامه می تراود مهتاب هستید.
آمد کشتگاه من در جواب کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، خوشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگویند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، دار و کی میرسد باران. که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، وجه داره دنده های نی به دیوار اتاقم، دارد از خشکیش می ترکد، وجه داره دنده های نی به دیوار اتاقم، قم دارد از خشکیش می ترکد می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران
بله، سپاسگزار هستیم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم ریحانه یزدان دوست که ترانه داروک رو انتخاب کردن با صدای روزبه نعمت اللهی که تقدیمتون شد. اما دوستان، داروک قورباغه درختی هستش که در باور مردمان شمال ایران وقتی که این قورباغه میخونه نشان از اینه که بارش باران در پی هستش. این رو آقای افشار، من به خاطر همین گفتم که یکی از دوستان عزیز همینجا برای ما پیامک دادن، نوشتن که لطفاً از کارشناس برنامه در مورد ریرا بپرسید. یکی از اشعار نیما هستش.
اشعار خوب نیما.
یکی از اشعار خوبه. کدوم شعرشون بده؟ همه شعرهاشون خوب و زیباست.
نه، بس ارزش‌گذاری نیست. این شعر خوب که عرض میکنم به جهت مضمون پردازی، مأنوس بودن و سطح زبانی است.
بله.
دوست هر هنرمند دیگری دیگه. ببینید، یک هنرمند از یک مبدعی شروع میکنه و یک اوجی میرسه، بی تردید حتی در مورد حافظ هم صادقه. بعضی غزلها خیلی برجسته تره، بعضی غزلها خب یه مقداری سطح پایین تری داره. این امر کاملا طبیعی است. ولی ریرا از جمله شعرهای به کمال رسیده نیما، مثل داروک مثلا، مثلا فرض بفرمایید که حالا افسانه که آغاز راه نیما هست.
دقیقاً.
بله.
و کوتاه هستش. از اشعار کوتاهشون هست.
بله.
که همون که دوست عزیزمون البته پرسیدن که ریرا اصلاً کی هستش و به چه معنا هستش.
اسم یک زنه خانم.
اسم یک زن هست.
بله، اسم یک زن هست. خب شما توضیح بدید. محلی است.
خب.
اسم یک زن هست، متاب مبهم دیگه، اینکه شخص خاصی باشه با یک شناسنامه مشخصی، یک سابقه داشته باشه که ما بخواییم در موردش توضیح بدیم، نه، جزو اسامی محلی است و اسمیست که روی دوشیزگان یا خانم ها میگذارن.
افسانه هم انگار نام یک خانومی هستش، درسته؟
اون یک حالت دیالوگ فردازی است دیگه، یعنی صحبتیست بین افسانه و عشق.
چون من جایی خوندم که ظاهرا نیما بعد از اینکه یک تجربه عشقی ناموفقی داشته، بعد از اون در واقع شعر افسانه، شعر بلند
دو تجربه ناموفق داشته و سومی ختم به خیر میشه. بله، سومی ختم به خیر میشه. اولین
فکر کنم سومی میشه بانو عالیه جهانگیری.
بله، که ایشون خودشون فرهنگی بودند و درس میدادند، ولی در عنفوان جوانی ایشون خب عشق رو تجربه میکنه در زادگاه خودش، بعد از اونم اتفاق دیگری میفته و یکی از اینها به جهت در واقع ممانعت معشوق او برای تغییر مذهب هست، یعنی مسلمان نبودن.
جالب.
بله، و میبایست که تغییر مذهب میدادن که خب راضی نمیشن و این وصلت صورت نمیگیره.
این رو من نمیدونستم، ولی بله، میدونم یکی از این تجربه های عشقی به خاطر فقر بوده، تا جایی که خودش این تجربه دردناک رو میگه: لعنت به آنهایی که شاعر را فقیر نگاه میدارند، همونطور که عشق مرا به او نزدیک کرد، حالی فقر مرا از او دور کرد.
البته پدر نیما که جزو آدم های متمکن بود، بله، توانین بود، خودش هم به غیر از یک دوره هایی وضع مالی نسبتا مرفعی داشته، چون ساکن تجریش کوچه اسدی و همسایه مرحوم آل احمد بودن.
ولی در اون اوایل نبود.
بله، اوایل خوب نشیب و فراسهایی داشتن، ولی در ادامه خوب وضع مالی نسبتا مرفعی داشتن.
حالا من میتونم ازتون خواهش بکنم که شما شعر ریرا رو،
بله،
حالا به پاس احترام به این شنونده عزیزمونم که شده، شما برای ما بخوانید.
بله، حتما. ریرا ریرا صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند گویا کسی است که می خواند اما صدای آدمی نیست. با نظم هوش رو با این من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب میبینم. ریرا ریرا دارد هوای بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
رسیدیم به ساعت 19:12. شما همچنان با ویژه برنامه می تراود مهتاب از رادیو نمایش همراه هستید و همچنان مهمان گرانقدرمون در استودیوی رادیو نمایش حضور دارن، جناب آقای افشار. آقای افشار، شعر نیما خیلی متفاوت از شعر شعرای معاصر دیگه است. من اینطور که متوجه شدم، چون از اون اشعاری هستش که با یک بار خوندن نمیتونید شما دریافت بکنید که چی میخواد شاعر بگه، از لغات و واژگان خاصی استفاده کرده. و وقتی من زندگی نامه نیما رو میخوندم متوجه شدم که چقدر دانستن زندگی نامش و سبک فکری او کمک میکنه در فهم این اشعار.
خانم حاتمی، حافظ شیرازی یکی از خصایص یا ویژگی‌های ممتازش این است که این رمز کارشه، جزئی ترین مسائل روزمره رو، جزئی ترین و پیش پا افتاده ترینی که ما هیچ وقت توجه بهش نمی کنیم رو،
بله،
میاد تبدیل میکنه به جهان شمول ترین و پیچیده ترین مسائل. این هنر رو نیما هم داره. نیما تا پایان عمر از کسوت و هیئت یک مرد بدوی چموش روستایی خارج نشد. هرگز آلوده مظاهر شهری هم نشد و همیشه هم گله‌مند بود. یه پارادوکسیکالی اصطلاحاً وجود داره، تضادی وجود داره. ذهن بدوی روستایی ساده اندیش نیما در کنار پیچیدگی های خیال انگیز او. یعنی نیما میاد اولا به شدت شاعر طبیعت، خلاف شاعران گذشته که هر اون چه که در شعرشون می آوردن بر اثر مطالعه بوده، یعنی می آمدن رجوع می کردن به دواوین مختلف،
بله.
و هر اون چه که مکتوب بوده اینها هم عیناً اون رو ادامه میدادن. در شعر فارسی، با شعر غربی ها من کاری ندارم، اونا مسبوق و سابق است، اولین کسی که میاد در واقع یک تصویر کاملا اصیل و ملموس به شما ارائه میده نیماست.
از طبیعت،
از طبیعت، از پیرامونش، از دلبستگیهاش، به ویژه در زادگاهش. اینا در ظاهر مسائل بسیار بسیار دم دستی و پیش پا افتاده است، در جنگل، در روستا. این ذهن پیچیده نیماست و اون اصالتی که در روش نیما عرض کردم، اینجا یه قرابتی با حافظ پیدا میکنه. ضمن این که نیما هم مثل مولانا شاعرترین شاعرهاست، در این که ممکنه در قدمهای نخست یا در نگاه اول چون این چیزی به نظر نرسه، نیما مثل خیلی از شاعرها منتظر لحظه فوران شعر نیست و همیشه اینجا خیلی به مولانا نزدیک میشه. من در برنامه حافظ عرض کردم مولانا بله. شعر خودرو داره، شعر نااندیشیده داره، نیما هم به همین صورته. گرچه نیما سبک ویژه‌ای در سرایش داشته، یعنی ابتدا می آمده هر اون چیزی رو که تصمیم داشته در قالب شعر تنظیم بکنه به نثر می نوشته، این سبک نیما بوده، ولی درون مایش یا بن مایش بر اساس همون نااندیشیده شعر گفتنه، یعنی همیشه در اون آن و لحظه فوران عاطفه شاعری بوده. سبکم در نیما خانم آتمی بسیار مسئله حاد و پیچیده ایه، یعنی زبان نیما هم جو که عرض کردم در شعر ما بی سابقه است، خیلی تحت تأثیر سبک خراسانی است، ولی ما علل حساب میتونیم بگیم که سبک او در همین وجاج‌های زبانی که من عرض کردم در مرحله اول و بعدم همین مطالب نوین، دقت بکنید، یعنی در شعر ما بی سابقه بوده، ورود مطالب نوین یک و دو چگونگی ارائه اونها، یعنی دو مؤلفه بسیار مهم است که زبان نیما رو زبان یگانه‌ای میکنه، سبک نیما رو سبک یگانه‌ای میکنه که کسانی که به هر صورت دلبسته اون شیوه های مینیاتوری در شعر ایران هستند براشون نازیبا و نامعنوس جلوه میکنه.
درست است که شعر نو با انتشار شعر افسانه متولد شد، اما این تولدی ساده و بی دغدغه نبود. تولدی بود که با سختی‌ها، فشارها، طعن‌ها و تمسخرها همراه بود. جالب آقای افشار، نیما در این رابطه خودش میگه که مردم وزن میخوان، اما مردم با زیبایی‌های اوزان آزاد که به تناسب معنی به وجود میاد آشنا نیستند. اونها نمیدونن که در شعر نو وزن هست و وزن اون صدای احساسات و اندیشه‌های ماست. اگر اجازه بدید یکی از شعرهای بسیار زیبا و معروفشون تو را من چشم در راهم هستش که این رو با صدای شراگیم بشنویم.
بله حتما.
تو را من چشم در راهم شبا هنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، و زن دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راه شباهنگام، در آن دم که بر جا درها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم. تو را من چشم در راه یادها بری یا نه من از یادت نمی کنم. تو را من چشم در را
شعر تو را من چشم در راهم شباهنگام رو شنیدیم، با صدای شراگیم تقدیم شما شد. پسر نیما یوشیج هستش. شراگیم همونطور که خدمتتون عرض کردم به معنای حاکم شهر هستش. البته در یک دو بیتی هم که من الان برای شما میخونم، نیما خودش رو شراگیم در واقع به همین اسم عنوان میکنه. من براتون میخونم این دو بیت رو. میگن من نیما هستم یگانه رستمدار، از نسل شراگیم نام‌آور و کماندار. هنر من باعث شهرتم می شود، خاکستر نیستم بلکه چوب آتشین اجاقم. فریاد میزنم من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خشکی، مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست، یک دست بی صداست. من دست من کمک ز دست شما می کند طلب، فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر فریاد من رسا، من از برای راه خلاص خود و شما فریاد میزنم فریاد. من ندانم با که گویم شرح درد، قصه رنگ پریده خون سرد. هر که با من همراه و پیمانه شد، عاقبت شیدا دل و دیوانه شد. قسم عشاق را دل خون کند، عاقبت خواننده را مجنون کند. آتش عشق است و گیرد در کسی، کوزه سوز عشق می سوزد بسی. رسیدیم به ساعت 19:24. جناب آقای افشار، همچنان داریم از نیما صحبت میکنیم و هر چقدر میریم جلوتر متوجه میشیم که چقدر زمانمون کمه و چقدر مطالب
به ویژه برای نیما،
به خصوص برای نیما. درسته،
بسیار عمیق و ساعت ها میشه در موردش حرف زد. یه جمله لاتین داریم که خیلی معروفه، میگه که سبک اسم گوینده رو فریاد میزنه. جمله خیلی معروفیه،
سبک اسم گوینده رو فریاد میزنه.
این در مورد نیما صادقه، به خاطر اینکه غیر از مطالب نوین که با احساسات و عواطف خیلی خاص و بدیعی همراهه، عرض میکنم حداقل در عرصه شعر و ادب بی سابقه بوده، شعر نیما تماماً عدول و خروجه. همین شاید معروفترین شعر جنمانیما که به روایت فرزندشون ما شنیدیم، این عدول و خروج ها رو به لحاظ زبانی میبینیم و نگاه نوع نیما رو در این شعر بسیار بسیار مینیمال و کوتاهش. مثلا شما ببینید یک زبان ظاهرش زبان نامعنوسی است، اینم جز ویژگی خاص نیماست. من و شما در این که کاملا میفهمیم نیما چی داره میگه، ولی خودمون به این سبک و سیاق نه می نویسیم نه سخن میگیم.
درسته،
ولی در این حال عاجز از درکش هم نیستیم.
در اینجا
عدول خروج مثلا ببینید، من از یادت نمی کاهم خیلی بدیه، به جای تو را فراموش نمی کنم. یا مثلا میگه در آن نوبت که بندت دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام. شما میگه مثلا این یک تصویر کاملا بدوی و اصیله که برمیگرده به زادگاه نیما.
حالا چه نگاه قشنگی اون. بله. بالا رفتنش از سرو کوهی،
تصویر کوهن و بدوی و اصیل به چه شیوه نوعی داره در شعر ما مطرح میشه. مسامحتن اگر بخوایم سابقهی براش پیدا بکنیم، با مسامحه البته، مثلا مسعود سعد سلمان هم که در دوره خودش جز شاعران بسیار خوشفکر و نوپرداز محسوب میشد، میگه شاخک نیلوفر بکشاد چشم، بید به پیشش به سجود افتاد. در صورت خلاف تصور عموم، این کج و مج بودن زبان هم اتفاق در این حال تازه‌ای نیست، یعنی یک مقوله کاملا اصیل در شعر و ادب ما هست که حالا نیما آمده در این روزگار به اقتضای شرایط و اون خلجان‌ها و جوشش‌هایی که در نبوغ خودش داره به این شکل مطرحش کرده. عرض می‌کنم ما می‌فهمیم که نیما چه می‌خواد بگه، یعنی درسته زبان صغیری است، ولی کلیتش رو به شکلی در واقع ترسیم میکنه، به شکلی نقش میزنه که ما نهایتاً عاجز از درکش نیستیم، در اینکه خود ما به این سبک هیچ وقت صحبت نمیکنیم و نمیدونیم.
آقای افشار، خود من یکی از افرادی هستم که خیلی خیلی سخت ارتباط برقرار کردم با شعر نیما و دیدم که این مشکل رو دارم. رفتم زندگی نامه نیما رو مطالعه کردم. بله. یک شناخت بیشتری روش پیدا کردم و بعد درک شعراش خیلی برام راحت تر شد. ببینید، نیما، شما به درستی اشاره کردید، ارتباطش با طبیعت بسیار نزدیک و تنگاتنگ، این بخش از شعرهاش رو هم در بر میگیره. اما علاوه بر اون، تعدادی از در واقع شعرهاش که خیلی هم کم نیست، قهرمانان این اشعارش کارگران، رنجبران و هنرمندان تهیدست و ستم دیدن. یعنی در واقع میتونیم بگیم توی یک بخش بزرگی از اشعارش مردم دوستیش رو داره نشون میده، داره رهایی گراییش رو، آزادگیش رو نشون میده.
بله.
و اینکه چقدر خوب در اشعارش به مصائبی مثل فقر، گرسنگی، بیکاری، محرومیت از حقوق طبیعی افراد و بیدادگری و بهره‌کشی از کارها در واقع میپردازه. البته یه بخشی هم نگاه میکنه به اینکه چقدر بی‌تفاوتی زیاد شده.
اختزای زمانه دیگه. ببینید، عرض میکنم همه چیز به مشروطه برمیگرده.